فصل 49، نام من کارا.
گرگومیش سحر بود که مثل دوست ها پاورچین پاورچین از خونه زدم بیرون. کوچه ها گلی بود و پربرف. داشتم از محله بایزید رد می شدم که صدای اذان صبح از مناره مسجدش بلند شد. تصمیم گرفتم نماز و همونجا بخونم. تو حیات مسجد وضو گرفتم و رفتم تو. فقط خود شیخ بود و یه پیرمرد که داشت کنار یکی از ستون‌ها چرت می‌زد. بعد از نماز فقط یه دعا کردم. خدایا محبت منو بنشون تو دل شکورا و بچه‌هاش که جز این هیچ چیز دیگه ای ازت نمی‌خوام. دیگه داشتم به خونه استاد عثمان نزدیک می‌شدم. راستشو بخواین با اینکه فقط چند روز باهاش آشنا شدم ولی ازش خیلی خوشم میاد. حتی میشه گفت بیشتر از شوهرمه. درست اون صمیمیتی رو که با شوهرم داشتم با استاد عثمان ندارم و شاید هیچ وقت هم نداشته باشم، ولی انصافاً اون نقش و نقاشی رو خیلی بیشتر و بهتر از شوهرم میشناسه و اخلاقش هم خیلی بهتر از اونه. میدونین آدم صمیمی و مهربونیه، مثل یه درویش میمونه که همه رو مثل بچه‌های خودش دوست داره. وقتی از خونه استاد عثمان راه افتادیم سمت قصر، هر کی ما رو میدید یاد نقاشی‌های کتاب‌های مرید و مرادی میافتاد. مثل نقاشی‌های کتاب صوفی نامه یا یکی مثل این. استاد اون جلو رو اسبش و شاگردش هم پای پیاده دامن کشان از پشت سرش. جناب فرمانده وایستاده بود جلوی در ورودی اصلی قصر و جوری ما رو نگاه می‌کرد که انگار با دیر اومدنمون مرتکب بزرگترین گناه شدیم. چند تا نقاشی هم دستش بود که به احتمال قوی باید نتیجه اون مسابقه ساختگی باشن. همون اسبایی که قرار بود دیشب زیتون و پروانه و لک لک بکشن. از برق چشمهاش هم معلوم بود که برای شکنجه کردن اون قاتل بدجوری لحظه شماری میکنه. دوباره رفتیم تو همون عمارت نوساز دیروزی. توی اتاق سه تا رهل بود و روی هر کدومشون هم یه تخت نقاشی. پسر جوونی که اصلا بهش نمی اومد از آدمهای فرمانده باشه اون سه تا نقاشی رو آورد و گذاشت رو تخته نقاشی ها. استاد عثمان اون ذره‌بین بزرگش رو در آورد و مثل عقاب گرسنه که دنبال شکار می کرده آروم آروم اون نقاشی ها رو ورانداز کرد. به دماغ اسب ها که می رسید انگار که اون عقاب خرگوشی دیده باشه چشماشو تیز می کرد و زل می زد به عدسی ذره‌بین. نیم ساعتی به همین منبار گذشته بود که یهو استاد وایستاد و گفت نیست. جناب فرمانده گفت نیست؟ چی نیست؟ استاد عثمان گفت لعنتی دم به تله نداد و هیچ ردی به جا نذاشته، نقشمون نگرفت. بعد رو کرد به اون جوانی که نقاشی ها رو گذاشته بود روی تخته نقاشی ها و گفت جمع کن اینا رو که به هیچ دردی نمیخورن. تا اون جوون کاری بکنه ذره‌بین رو از دست استاد عثمان گرفتم و نگاهی به دماغ اسب انداختم. راست میگفت، دماغ هیچ کدوم از اون اسب شبیه دماغ کج اسبی که تو کتاب شوهرمه بود نبود. در اتاق باز شد و یکی از نگهبان ها اومد تو و چیزی در گوش جناب فرمانده پچ پچ کرد و رفت. من هنوز داشتم به اون نقاشی ها نگاه میکردم که یهو همه جا مثل صبح صادق روشن شد و سکوت همه جا رو فرا گرفت. بله، حضرت پادشاه داشتن تشریف می آوردن تو. استاد عثمان با خجالت و شرمندگی اعتراف کرد که متاسفانه نقشش نگرفت و گفت که هر کدوم از اون نقاشی ها یه ویژگی خاص دارن که شاید برامون مفید باشه و گفت که اولی خیلی احساساتی و دومی زیادی ظریفه و سومی که از روی یکی از قالب های قدیمی کشیده شده متین و باوقاره. بعدش هم گفت که کدوم نقاشی مال کدوم نقاشه. اون جوونی که نقاشی ها رو گذاشته بود روی تخته نقاشی ها گفت دقیقاً همینطوره که استاد فرمودن. جناب فرمانده هم رو به پادشاه کرد و گفت این جوون کسیه که نقاشی ها رو از نقاش ها تحویل گرفته و فقط اون میدونست که کدوم نقاشی مال کدوم نقاشه. استاد عثمان گفت والا حضرت، این که تعجبی نداره. من هم مثل هر استاد دیگه ای شاگردامو بهتر از مادرشون میشناسم و اگه نتونم کارشون رو از هم تشخیص بدم باید تعجب کنین، چون هیچ نقاشی هیچ خطی رو بی خود و بی جهت نمی کشه. پس ما اگه خود نقاش رو بشناسیم حتما نقاشیش رو خواهیم شناخت. مگه اینکه پادشاه گفت مگه اینکه چی؟ مگه اینکه یه نقاش عمدن بخواد یه جوری نقاشی کنه که هویت نقاشش معلوم نباشه؟ به نظر من کجی دماغ اون اسب یه نقص نیست، سهوی هم نیست. بلکه کاملا عمدی بوده و حتی یه جورایی امضای نقاششه. من مطمئنم که این اسب تو سبک خاصی کشیده شده، با اصول خاصی که ما باهاش ناآشناییم. شما صدها کتاب نفیس بسیار قدیمی دارین که تو اون صندوق‌های آهنی بزرگ پشت درهای قفلدار خزانه انبار شدن. هر کدومش تو سبک خاصی نقاشی شده که اگه خب اگه به این بنده حقیر درگاهتون اجازه بدین که نگاهی به اون کتاب‌ها بندازم، ریشه این سبک و اون اصول رو پیدا می‌کنم و از اون طریق نقاش این نقاشی رو هم شناسایی می‌کنم.
پس میخوای بری تو خزانه، ها؟
بله قربان.
قصر جوری ساخته شده بود که به دو بخش عمده تقسیم میشد و بخشی که بهش میگفتن اندرونی در واقع شامل حرم سرا و خزانه بود. نمیدونم متوجه منظورم میشین یا نه. یعنی ورود به خزانه در حکم ورود به حرم سرا بود. حالا فکر کنین که استاد عثمان چه درخواستی از پادشاه کرده بود. تا من به خودم جرأت بدم که بتونم تو چشمای پادشاه نگاه کنم، پادشاه و ملازمانش از اتاق رفتن بیرون و فکر کردم این درخواست گستاخانه استاد عثمان حسابی پادشاه رو عصبانی کرده و الانه که جناب فرمانده بیاد تو و به استاد عثمان بفهمونه که تقاص یه همچین پررویی چیه.
منو قاطی قضیه نکنن یه وقت. نه بابا، به من چه ربطی داره؟ نه اینکه اینا خیلی دنبال ربطش میگردن. ای بابا عجب بدبختی گیر کردیم. ای خدا، لابد باز هم الان اون دستگاه عجیب و غریبشون میارن. شاید هم اصلا در جا اعدامم کنن. کاش فقط قبلش بذارن یه بار دیگه اون صورت ماه شکوره عزیزمو ببینم.
داشتم فکر میکردم اگه به این دلیل کشته بشم بهتره تا به جرم شرکت تو قتل شوهرمه، چون لااقل اینجوری پیش شکوره روسفید بودم. تو همین فکر را بودم که دوتا از نگهبان ها اومدن تو، گفتن باید همراهشون بریم.
آی تو روح این شوهرمه، برای چی منو دعوت کرد به این خراب شده آخه؟
تو این هفته هر بلایی بگین سرم اومد، اینم آخرش. از دروازه بابا سلام رد شدیم و نگهبان هاش هیچ اعتنایی به ما نکردن. طاووس های باغچه جلوی قصر هم که ما را اصلا آدم حساب نکردن.
اه، ما که داریم میریم تو قصر. اوه، داریم میریم اندرونی.
داشتیم از درهایی رد میشدیم که هفت جد شوهرم مه تو خوابش رو هم ندیده بودن.
شوهرم کیه بابا؟ اصلا بگو وزیر اعظم. شاید حتی خود شاهزاده جوون هم تا حالا اونجا نبوده.
از یه ایوان بسیار بلند با ستونهای بزرگ سنگی رد شدیم و وایسادیم جلوی یه سردر بزرگ که تاقش به طرز بسیار زیبایی مقرنس کاری شده بود. سمت راست ما چند تا درخت چنار بود که فکر کنم پشتش حیات خلوت حرم سرا باشه. دور تا دور اون ایوان هم پر بود از نگهبانهایی که همگی لباسهای یک دست آبی تنشون بود و فقط پیرمردی که کلید به دست جلوی در منتظر ما بود لباسش با بقیه فرق داشت. حس بچه ای رو داشتم که تو قصه های شاه پریان وارد سرزمین عجایب میشه و همه چی برام رویایی بود. درخت ها، آدم ها، در و دیوار، حتی ابرهایی که از بالای سرمون رد می شدن هم مثل ابرهای اون بیرون نبودن. نمیدونم چرا اون پیرمرد در رو باز نمی کرد. منتظر کسی بود انگار. آها، رئیس خزانه داری. بالاخره رئیس خزانه داری هم به ما ملحق شد و دستشو گذاشت رو شونه استاد عثمان و گفت متوجه هستی که پادشاه چه لطف بزرگی در حقت کرده؟ حالا کتاب ها و نقاشی هایی رو میبینی که حتی رؤسای قبلی نقاش خونه دربار هم ندیدن. واقعا خوش به حالت. حالا شما که جای خود، ولی این جوون داشت منو میگفت. دیگه خیلی خیلی خوش اقباله که تو این سن به یه همچین سعادتی نایل شده. راستی استاد، اینو هم بگم. از اون سه روز مهلت شما یه روزش که دیروز بود گذشته خوب. حالا فقط تا عصر این جمعه وقت دارین که اون قاتل رو پیدا کنین. وگرنه دیگه سر و کارتون با جناب فرمانده نگهبانهای قصره که اونو هم میشناسین دیگه. دوتا پیرمردی که همراه رئیس خزانه داری اومده بودن اول به دقت مهرموم در خزانه رو بررسی کردن و بعد با اشاره رئیس خزانه داری کندنش. بعد اون پیرمرد اولی به آرومی اون کلید بزرگ طلایی رو کرد تو سوراخ در و با اون دستهای لرزون شروع کرد به چرخوندن. همه ساکت بودن و جز صدای تتق تتقی که از تو قفل در می اومد و صدای قلبم هیچ صدای دیگه ای رو نمی شنیدم. قفل که باز شد اون پیرمرد اولی قفل و کلید رو برداشت و رفت کنار.
و اون دوتا پیرمردی که همراه رئیس خزانه داری اومده بودن دستگیره تاقه سمت راست در رو گرفتن و آروم آروم کشیدن سمت خودشون، یعنی سمت ما، سمت بیرون. یه لحظه چیزی روی بازوی راستم احساس کردم. دست استاد عثمان بود. نگاهی به چهرش انداختم که مثل گچ سفید شده بود و فهمیدم اگه دست منو نمی گرفت حتما تا حالا کله پا شده بود. رئیس خزانه داری گفت: خیلی وقت کسی این تو نبوده. نظم و نظام درستی هم نداره اینجا. یعنی هیچ وقت نداشته و لزومی هم نبوده. همین که همه چی سر جاش باشه کافیه. میدونین اینجا چند جلد کتاب هست؟ صدها جلد. این آقا جزمی کلید داره اینجاست و سال هاست که کارش همینه. خزانه رو هم مثل کف دستش میشناسه. به دستور پادشاه اون هم همراهتون میاد تو تا جای کتاب ها رو نشونتون بده. این آقا جزمی همون پیرمرد اولی بود. یه پیرمرد توپل و کوتوله که فکر کنم سنش 70 به بالا بود. و تو کل وجودش فقط دو چیز جلب توجه میکرد. یکی اون چشمای بادومی ریزش که نمیشد اصلا فهمید بازه یا بسته. یکی همین کلاه مسخرش که غلط نکنم از دم اسب بافته شده بود. رئیس خزانه داری دستی به شونه آقا جزمی کشید و گفت: این آقا جزمی ما اینجا رو مثل خونه خودش دوست داره و بیشتر اون کتابها رو هم دیده. امیدوارم به کمک اون هم که شده تو این دو روز بتونین کاری از پیش ببرین. وگرنه شما میمونین و جناب فرمانده. آقا جزمی که از بابت شنیدن این تعریف ها خوشحال به نظر می رسید، حالا دیگه اون چشای ریزش یه کوچولو معلوم بود. استاد عثمان که هنوز هم به خودش نیومده بود داشت از لای در اون تو رو دید می زد که با اینکه خیلی تاریک بود ولی چیزایی که همون دم در چیده شده بودن دیده می شد. یه منقل نقره‌ای، یه صندلی بزرگ که از آج یا صدف یا یه همچین چیزی درست شده بود و چند تا شمدون طلایی. رئیس خزانه داری گفت: ما که میریم تو اونها در رو از بیرون قفل و محرموم میکنن. اون وقت ما تا وقت نماز مغرب وقت داریم که اون کتاب ها رو ببینیم. بعدش دوباره با همین تشریفات محرموم رو ور میدارن و قفل رو باز میکنن تا ما بیایم بیرون. بعد هم خودشو به استاد عثمان نزدیک کرد و گفت: حواسمون باشه یه وقت اشتباهی چیزی نره تو جیبمون که وقت بازرسی آبر ریزی نشه، چون قرار بود به وقت بیرون اومدن تا اونجامونو بگردن. بالاخره وقتش شد که بریم اون تو و هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بودیم تو که در رو بستن و همه جا تاریک شد. حالا سرماش چیزی، ولی بوی نم و گرد و خاکش اصلا قابل تحمل نبود. چند تا پنجره خیلی کوچیک هم اون بالا بود که از لای نرده های کلفت آهنیش نور خفیفی میزد تو. همه چی در هم و بر هم بود و به هم ریخته. راستش وقتی رئیس خزانه داری گفت اینجا نظم و نظام خاصی نداره، اصلا فکر نمی کردم منظورش این باشه. دیوار هر دو طبقه با بهترین چوب ها قفسه بندی شده بود و کف اتاق ها هم پر بود از صندوق های بزرگ فلزی. اما اگه قرار بود همه اون اشیا با نظم و ترتیب درست و حسابی تو صندوق‌ها و قفسه‌ها چیده بشن، 10 ساختمون دیگه مثل این لازم بود. چون تو این چند ده سال گذشته هر کجای دنیا جنگی در افتاده بود، غالبش ما بودیم و اون اشیایی هم که اونجا جمع شده بودن دار و ندار مغلوبای همون جنگ‌ها بودن. اونقدر قالی و قالیچه و فرش و پارچه‌های ابریشمی و اطلسی اونجا بود که همه جا سرخ دیده می‌شد، یا شاید هم فقط من اینجوری می‌دیدم. آقا جزمی گفت: نترسیدین که؟ آخه هر کی برای اولین بار وارد اینجا میشه خیلی میترسه. بعضیا میگن اینجا پر از روحه، روح صاحبهای قبلی این اموال، ولی من که تا حالا چیزی ندیدم. من که بیشتر از همه از سکوتش میترسیدم. بعد از صدای تتق تتق بسته شدن قفل در دیگه هیچ صدایی نشنیده بودم. آدم یاد قبرستون میافتاد. باور کنین اگه صدای خسخس نفس‌های آقا جزمی، آخر تو دماغی نفس می‌کشید، و صدای طلب طلوب قلب استاد عثمان نبود، همون اولش اشهد رو خونده بودم. نوری که از اون پنجره‌های کوچیک سقفی می‌افتاد رو اون اشیای نفیس و گرانبها مثل نوری بود که روزای روشن تابستونی از پنجره‌های ساقه گنبد مسجد ایاصوفیه می‌افته رو نمازگزارای تو گنبد خونه. البته خب خیلی کمتر و خفیفتر. اولش که چشمام هنوز به این نور عادت نکرده بود، بیشتر چیزا رو حتی اگه دو سه بار هم نگاه میکردم نمیتونستم تشخیص بدم چیه. چیزی که اولش فکر میکردم یکی از همون صندوقای بزرگ فلزیه، تو نگاه دوم یه بالش بزرگ عجمی با مخمل گلدوزی شده بود برام، و تو نگاه سوم مجسمه یه فیل که از عاج و صدف درست شده، و آخرش هم نفهمیدم که اون واقعا چیه. اما آروم آروم دیگه چشمام داشت عادت میکرد و دیگه همه چی برام سرخ نبود و رنگای دیگه رو هم میتونستم ببینم، ولی هنوز هم به زحمت میشد فهمید چی به چیه. تا اینکه آقا جزمی یکی از اون شمعدونهای طلایی رو برداشت و دو تا شمع بزرگ هم که نمیدونم از بیرون با خودش آورده بود یا اونا رو هم از همونجا پیدا کرده بود گذاشت تو جا شمعی و روشن کرد.
وای خدای من، اینجا دیگه کجاست؟
ظرف و ظروف چینی اصل با هر طرح و رنگی که دلتون بخواد، پارچه های ابریشمی و اطلسی تاقه تاقه، شمدون های طلایی و نقره‌ای و مفرقی از هر کدوم چند صد تا، آج فیل، شاخ کرگدن، پوست پلنگ، اسباب جنگی که دیگه نگو نپرس، توپ، تفنگ، تپانچه، از این مدل ونیزی بگیر تا اون تهپرکن های هندی، کلاه خود و زره و شمشیر و قمه و گرز و تیر کمون که دیگه فت و فراوون، همشون هم نقشدار و تزئین شده، اون هم با چه چیزایی؟ یاقوت، زمرد، یشم چینی، حتی الماس، خود طلا و جواهر که کرور کرور،
از هر نوعش که بگین، انگشتر و گوشواره و گردنبند و خلخال و علنگو که هیچ، یه مش زلم زیمبای عجیب غریب با نقش و نگار عجیب تر از خودش که فکر کنم مال جنگ مصر باشه.
فقط نزدیک 1000 تا تاج بود از طلای ناب با تزئیناتی از هر نوع سنگ قیمتی که به ذهنتون میاد، از زمرد و فیروزه بگیر تا مروارید و الماس. 7-8 تا صندوق بزرگ آهنی فقط پر از زین و یراق اسب بود، همه از طلا و نقره. کنارش هم یه عالم رو انداز مخصوص اسبهای تشریفاتی از چرم گاو و ابریشم و حریر. غرق این چیزا بودم که یه لحظه استاد عثمان خیلی آروم گفت: پس کتاب ها کجاست؟ آقا جزمی گفت:
کدوم کتاب ها؟ اگه منظورتون اوناییه که تو نقاشخونه خودمون کار شدن، باید بگین دوره کدوم پادشاه، که من به نظرم کتابهای دوره سلطان سلیم از همشون بهتره. اگه منظورتون کتابهاییه که تو دوره های مختلف از طرف سفرای ممالک مختلف به پادشاهامون هدیه شده، باید بگین که دوره کدوم پادشاه و هدیه کدوم سفیر، که من به نظرم کتابهایی که از طرف سفیر ونیز به پدر مرحوم پادشاه حال حاضرمون هدیه شده از همشون بهتره. اگه منظورتون کتابایی که تو جنگ‌های مختلف به غنیمت گرفته شدن، باید بگین کدوم جنگ با کدوم مملکت، که از بین اونا هم کتابایی که سلطان محمد فاتح بزرگ از روم آورده از همشون بهتره. یا اگه منظورتون،
استاد عثمان حرفشو قطع کرد و گفت: کتابی که 30 سال پیش شاه طهماسب به سلطان سلیم مرحوم هدیه کرده بود. آقا جزمی گفت:
پس باید بریم بالا.
بعدش هم شمدونو گرفت و راه افتاد. ما هم که پشت سرش از پله ها رفتیم بالا. این طبقه منظم‌تر از طبقه پایین بود، یه راهرو تنگ و باریک که در 10-20 اتاق کوچیک بهش باز میشد. دنبال آقا جزمی رفتیم تو یکی از اتاقها که تو هر اتاقی هم 10-20 صندوق بزرگ فلزی بود. آقا جزمی جلو یکی از صندوق ها وایستاد، روکش پارچه‌ای روشو برداشت و درشو باز کرد و رو به استاد عثمان گفت:
تو این صندوق فهرست تمام کتاب‌هایی که تو دوره‌های مختلف از طرف ممالک مختلف به پادشاه‌های ما هدیه شده.
بعد یکی از اون کتاب‌های بزرگو که جلدش سوختی بود و روش هم چیزایی حک شده بود، برداشت و داد به استاد عثمان و گفت:
من چشام خوب نمی‌بینه.
استاد عثمان چشماشو تیز کرد و زل زد به کتیبه اون کتاب و گفت:
چنگیز خان، تولای خان، قبیلای خان، ایلیرای خان، اینا که مال چین و مغولستانه.
بعد اون کتاب رو گذاشت تو صندوق و یکی دیگه رو برداشت و همینجوری یه صفحه رو باز کرد. صفحه‌ای که باز شد یه نقاشی شاهکار توش بود از قصه خسرو و شیرین، همون جای قصه که فرهاد شیرین با اسبش یه جا بلند و از تو رودخونه رد میکنه و اون ور رودخونه هم که خسرو و ندیمه هاش منتظرن. نقاش این صحنه رو طوری کشیده که بیننده بیشتر از بازوی برهنه فرهاد به چشم‌های محزون اون نگاه می‌کنه و به جای اینکه قدرت بازو رو ببینه، قدرت عشق رو می‌بینه.
سه تا درخت سروی هم که این بر رودخونه کشیده شده بودن درست مثل سه قطره اشک بودن که انگار از چشمای خود نقاش چکیدن. من همه چی یادم رفته بود و غرق این نقاشی بودم که یهو استاد آسمان گفت
مال 80 سال پیشه، تو تبریز کار شده، اصل نیست ولی خوب کار شده، باید اصلش رو ببینی، کار بهزاده، یه شاه کار بی نظیر.
استاد آسمان اون کتاب رو گذاشت سر جاش و یکی دیگر رو برداشت. این یکی نسخه ای از کلیله و دمنه بود و صفحه ای هم که استاد باز کرده بود مربوط می شد به داستان دوستی مصلحتی موش و گربه. داستانش رو خوندین؟
ای بابا،
شما اصلا کتاب می خونین؟ قصه از این قرار بود. موشی که داره از دست یه سمور فرار میکنه میرسه به گربه‌ای که گیر کرده تو تله یه شکارچی پیر که کارش فقط گرفتن گربه هاست. بعد گفتگوی مفصلی بین این دوتا رد و بدل میشه که باید خودتون بخونینش. خلاصه نتیجهش این میشه که اون دوتا به تفاهم میرسن اگه گربه با ترسوندن و فراری دادن سمور موش رو نجات بده، موش هم با جویدن بندهای اون تله جون گربه رو نجات بده.
تا من از فضای این قصه بیام بیرون، استاد عثمان اون کتاب رو هم گذاشت تو صندوق و یکی دیگه برداشت و همینجوری تصادفی یه جاشو باز کرد. این یکی رو تا حالا ندیده بودم. یه زن زیبای قد بلند که با یه دستش شال سرخی رو گرفته جلوی صورتش و با دست دیگش داره چیزی رو اون دور دورها تو افق به مرد خوش قیافه‌ای که جلوش وایستاده نشون میده. اونقدر هم رابطهشون محترمانه بود که نمیشد به راحتی گفت با هم چه مناسبتی دارن. زن و شوهرن؟ عاشق و معشوقن؟ شاید هم حتی خواهر و برادر باشن. هنوز این نقاشی رو درست ندیده بودم که استاد عثمان این کتاب رو هم بست و گذاشت تو صندوق و یکی دیگر رو برداشت و بازش کرد.
دو لشکرتاب به دندون مسلح روبروی هم وایستادن و منتظرن ببینن پهلوان کدومشون تو جنگ تن به تن برنده میشه. که اگه اشتباه نکنم این دو لشکر باید مال ایران و توران باشن. این نقاشی‌ها چه مال 100 سال پیش باشن، چه مال همین دیروز، چه مال نقاش‌های خودمون باشن، چه مال نقاش‌های هر مملکت دیگه، فقط میتونم بگم که عالی‌ان، واقعاً عالی‌ان. اگه موضوع نقاشی رزمه، مطمئنم که اون نقاش داشته با نفس خودش می‌جنگیده. اگه موضوع نقاشی بزمه، مطمئنم که اون نقاش داشته عشق خودش رو می‌کشیده. اگه موضوع
استاد عثمان گفت: "نه، این هم نیست."
کتابی که این بار استاد عثمان از اون صندوق برداشته بود در واقع کتاب نبود. مجموعه نقاشی بود که کنار هم جمع شده و آستر خورده و جلد شده بود. که عجم‌ها به این جور مجموعه نقاشی‌ها میگن مورق. اولین نقاشیش یه منظره بود. یه دشت وسیع که آخرش به چند تپه ماهور ختم میشد. خورشید داشت پشت سر اونا غروب میکرد و یه جوری از بالا کشیده شده بود انگار که نقاشش از روی کوهی چیزی این دشت رو میدیده. استاد عثمان گفت این سبک چینی هاست. اونا از طبیعت همون تعریفی رو دارن که ما از بهش داریم. برای همین اینجوری میکشنش. میخوان بهش روح بدن، عظمت بدن، شکوه بدن. بعدش هم گفت که اصل اون نقاشی توی کتاب مغولی بوده. توی جنگی کتاب از بین میره و فقط چند تا از نقاشیاش که سالم مونده بودن میافتن دست یه نقاشی که اهل بخارا بوده. اونم این نقاشی ها رو با خودش میبره هرات و میفروشه به یه تاجر تبریزی و تاجر تبریزی هم اونو هدیه میکنه به شاه طهماسب. آخر سر هم که قاطی کتاب هایی که سلطان محمد فاتح از صفویا به غنیمت گرفته بود سر از استانبول در میاره. اینجا هم که کنار نقاشی های دیگه این مجموعه جلد میشه و میاد به این خزانه. یه موضوع بود که تو هر کدوم از اون کتاب های عجمی حداقل یکی دو تا نقاشی در موردش کشیده شده بود. جنگی که آخرش به مرگ ختم می شد. تو نصف این جنگ ها هم که یه طرف رستمه دیگه. رستم با دیو سفید، رستم با اسفندیار، رستم با پسر خودش سهراب، رستم با اردوی افراسیاب. خلاصش این که تو نقاشی های اونا هر پهلوان و قهرمان و شاه و شاهزاده اگه می خواست خودی نشون بده، حتما باید یکی رو می کشت یا یکی اونو می کشت. صحنه های جنگ و خونریزی و قتل و غارت و چپاول هم که تا دلت بخواد. انگار ناف این ملت رو با جنگ باریدن. البته صحنه‌های عاشقونه هم کم نبود ها. درسته که قصه های اینجوری دو سه تا بیشتر ندارن، ولی خب نسخه های زیادی از روشون کار کردن. صحنه‌ای که خسرو دزدکی زیر نور ماه شنا کردن شیرین رو تو اون برکه کوچیک نگاه میکنه. صحنه‌ای که بیهوش شدن لیلی و مجنون رو نشون میده وقتی که بعد از مدت ها هم دیگر رو میبینن. صحنه‌ای که اون جزیره کوچیک و زیبا رو نشون میده که سلامان و ابسال به دنیا پشت کرده و به اونجا پناه بردن. چند تا صحنه دیگه هم از این دست دارن که من خودم هزاران بار اونها رو تو نسخه های مختلف دیدم. وقتی نقاشی های اون کتاب ها رو می دیدم، استاد عثمان درست همونطور که از یه استاد واقعی انتظار میره، هر کدومشون رو برامون توضیح میداد و تفسیر میکرد، حتی ضعیفترینشون رو. و حتی اگه خود نقاشی چیزی برای گفتن نداشت هم لااقل در مورد نقاشش یا اصل قصه یا کتابش یه چیزی میگفت. مثلا میگفت تو این صحنه که یکی از ندیمه های شیرین داره از زیبایی و کمالات خسرو تعریف میکنه، هیچ لزومی نداشته که این جغد شوم اینجا کشیده بشه، اونم اینجوری درست وسط صفحه. یا مثلا تو صفحه‌ای که زنهای مصری رو نشون میداد، وقتی که با دیدن یوسف به جای نارنج‌ها انگشت‌هاشون رو میبارن، میگفت ابلهانه است که نقاش چند تا پسر رو هم قاطی اون زنها کشیده. یا مثلا وقتی صحنه کور شدن اسفندیار رو دیدیم، گفت نمیدونم وقتی اون نقاش اینو میکشیده میتونست حدس بزنه که به محض تموم شدن کارش چشمهای خودش رو هم به دستور پادشاه کور میکنن یا نه. از لحظه ورودمون به خزانه ساعتها گذشته بود و من درست و حسابی از کار استاد عثمان سردر نمی آوردم و نمی دونستم دقیقا دنبال چی می گرده. فقط نقاشی ها رو نگاه می کردم و به حرفایی که دربارشون می گفت گوش می دادم. فرشته هایی که شب معراج حضرت پیغمبر رو تا آسمون هفتم همراهی می کنن، رستمی که همین دیروز به دنیا اومده و زیر نگاه مادر و دایهاش مثل مرواری تو صدف تو گهوارش خوابیده، دارایی که به تلخی تمام از اسکندر شکست خورده و کشته میشه، شب زفاف بهرام گور با اون شاهزاده روسی، سیاوش که برای اثبات بیگناهیش با اون اسب سیاه تنومندش که دماغش هم اصلاً کج نبود از روی کپه آتیش رد میشه، خسرویی که به دست پسر خودش تو رخت خوابش کشته میشه. استاد عثمان روی بعضی از نقاشی ها مکس می کرد و بعد با اشاره انگشتش زیر ساقه گلوبوته ها و لای آجرهای ویرانه ها و ته سیاه چال ها امضای کوچیکی رو نشون می داد و می گفت نقاش این اثر کیه و استادش کی بوده و سبک و سیاق شخصی داشته یا نه. استاد عثمان بعضی از کتاب ها رو باز نکرده می زاش کنار و بعضی هاش رو هم تا صفحه آخرش می دید. به بعضی از نقاشی ها فقط نگاه مختصری می انداخت، اما بعضی هاش رو هم نقطه به نقطه بررسی می کرد. رو بعضی از نقاشی ها بیش از یکی دو کلمه چیزی نمی گفت، اما بعضی هاش رو یه ساعت تفسیر می کرد. چرا هیچ کدوم از اینا رو از من نپرسین که خودم هم نمی دونم. چیزی که این وسط نظر منو بیشتر از چیزهای دیگه به خودش جلب می کرد، تکرار ترکیب بندی ثابت و حتی نقوش ثابت تو نقاشی هایی با موضوع های کاملا متفاوت. مثلا نقوشی که تو کتاب لیلی و مجنون زمان شاه رضا پسر تیمور، یعنی 200 سال پیش، دقیقاً مشابه نقوش کتاب شاهنامه‌ای بود که 60-70 سال پیش تو تبریز کار شده بود. استاد عثمان که از طرفی از دیدن یه همچین نقاشی‌های شاهکاری خوشحال بود و از طرفی هم ناراحت بود که دیگه نقاشی نیست که بتونه مثل اونها نقاشی کنه، در توضیح این قضیه تکراری بودن نقوش نقاشی‌ها که نظر منو به خودش جلب کرده بود گفت در ابتدا خدا دنیا رو با ذوق و شوق تموم خلق کرد و به همون شکلی که خودش میدید به آدم نشون داد. حالا از اون زمان هزاران سال گذشته و دنیایی که ما با این چشم خاکیمون میبینیم هرگز شبیه اونی نیست که جد بزرگمون آدم دید. اما از اون جایی که ما همه فرزندان همون آدمیم، خاطره ای از اون دنیا در ذهن همه ما ها نقش بسته که نقاش هایی که بعد از یک عمر دیدن و کشیدن این دنیا لطف خدا شامل حالشون میشه و چشماشون رو از دست میدن، با تقویت قوه تخیل و تصورشون موفق به یادآوری اون خاطره ازلی میشن. و چون منشأ اون خاطره برای همه ابنای بشر یکی بوده، بنابر این نقاشی هایی که این نقاش ها میکشن هم بسیار شبیه هم میشه. استاد عثمان که از پیدا نشدن اون کتابی که شاه طهماسب به پدر مرحوم پادشاهمون هدیه کرده بود دیگه واقعا شاکی شده بود، نمیدونم برای رفع خستگی بود یا عصبانیت، نشست روی یکی از اون صندوق‌ها و گفت قدیم‌ها نقاش‌ها نقاشی رو یه عبادت می‌دونستن و به اصول نقاشیشون به اندازه اعتقاداتشون اعتقاد داشتن. برای همین وقتی نقش بال پرنده‌ای، برگ درختی، پیچ زلفی سالها سینه به سینه از استادها به شاگردها منتقل می شد، دیگه اون نقش یه الگو و اصل نقاشی می شد.
و کسی جرأت تحریف اونو نداشت. اما این به این مفهوم نبود که هر نقاشی هر وقت بخواد اون نقش رو نقاشی کنه درست عین خودشو بکشه. چون نقاش ها همیشه در اختیار پادشاه ها بودن. پادشاه هایی که حرف آخر و حرف خودشون می دونستن و به اصول نقاش ها هم هیچ اعتقادی نداشتند. بنابراین نقاش همیشه مجبور بوده برخلاف اعتقادات خودش همون جوری نقاشی کنه که پادشاهش دوست داره. نمیخوام بگم که همیشه تقصیر پادشاه ها بوده. نقاشای مزخرف هم داشتیم که یا اصلا آدم معتقدی نبودن یا اینکه مغرور بودن و از بدعت خوششون میومده. البته در طول زمان نقاشهایی هم داشتیم که اونقدر مبدع و خلاق بودن که بدعت و نوآوری حقشون بود. اما در هر حال اینجوری هم نبوده که یه نقاش یه بال پرنده رو، یه برگ درخت رو،
یا دماغ یه اسب رو
به همون شکلی که خودش دوست داره یا بهش اعتقاد داره بکشه، بلکه بیشتر وقتها تن به اصول نقاش خونه درباری که توش کار میکنه داده و باب میل پادشاهش کار میکرده.
بعدش هم از کتاب خسرو شیرین که دستش بود صفحه رو باز کرد که خسرو شیرین رو روی تخت پادشاهی تو قصر تابستونیشون نشون میداد و متن کتیبه ای رو که روی دیوار پشت سرشون نوشته شده بود خوند.
ای خدای بزرگ، از سلطنت و حکومت پادشاه قدرتمند و همیشه پیروزمون مظفر پسر تیمور بزرگ محافظت کن تا خوشبخت و همیشه برقرار باشیم.
استاد، برای پیدا کردن سبک و سیاق نقاشی اون اسب باید دنبال چه جور کتابایی بگردیم؟
اگه اون کتاب افسانه‌ای شاهنامه رو که شاه طهماسب به پدر مرحوم پادشاه هدیه کرده پیدا کنیم کارمون راحت، وگر نباید همه نقاشی های این کتاب رو ببینیم.
از ذوق و شوقی که تو این جمله آخرش بود فهمیدم هیچ هم بدش نمیاد همه اون کتاب ها رو صفحه به صفحه ببینه و از این فرصت طلایی که برای تماشای همچین شاهکارهای گیرش اومده بود نهایت استفاده رو ببره. ولی خب من چی پس؟ من که هیچ دوست نداشتم بیشتر از این تو اون خزانه سرد و تاریک که بوی نمش داشت اعصابم رو خورد میکرد بمونم و داشتم لحظه شماری میکردم که اون کتاب لعنتی پیدا شه چی؟ دلم برای شکوره یه ذره شده بود. به این ترتیب به اتفاق اون پیرمرد و استاد عثمان نزدیک 100 جلد کتاب رو صفحه به صفحه بررسی کردیم و دیگه از هرچی نقش و نقاشی بود حالم به هم میخورد. و حتی از اون نقاشی خسرو شیرین که اون همه ازش خاطره داشتم هم دیگه به تنگ اومده بودم، چون در عرض اون چند ساعت نزدیک 50-60 نسخه مختلف از اون نقاشی رو دیده بودم که با هم مو نمی زدن. دیگه نه به دماغ اسبا نگاه می کردم، نه به هیچ جای هیچ حیوان دیگه. اونقدر کنار اون کتاب ها روی اون قالیچه سرخ ابریشمی که نمی دونستم تو کدوم جنگی کی از کی به غنیمت گرفته نشسته بودم که پاهم کرخ شده بودن و همینو بهونه کردم و بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن. داشتم این ور اونور خزانه سرک میکشیدم و اشیای عجیب و غریبی رو که از 7 گوشه دنیا جمع شده بودن تماشا میکردم که یهو استاد عثمان داد زد:
بله، خود خودشه.
خوشحال شدم و همینطور که میدویدم سمتش داشتم به این فکر میکردم که اونا لابد یا اون کتاب شاه طهماسب رو پیدا کردن یا اینکه تو کتاب دیگه ای نقاشی شبیه نقاشی اون اسب دیدن. اما متوجه شدم استاد عثمان نقاشی از یک کتاب جلوشه که سوار شدن دزدکی شیطون به کشتی حضرت نوح رو نشون میده. تا منو دید گفت:
سالها بود دنبال این نقاشی میگشتم.
یک کتاب رنگ رو رفته که زمان تیمور تو شهر بغداد به دست نقاشای عرب کار شده بود.
و یه نقاشی دو صفحه‌ای پرنقش و نگار که انبار کشتی نوح رو نشون میده. پر از حیوان‌های مختلف بود و یه گوشه نقاشی هم شیطون رو نشون میداد که داشت از ماتحت یه شتر بدبخت بیرون میومد که تو قصه ها میگن شیطون اینجوری وارد اون کشتی شده. راست یا دروغش رو من نمیدونم. این استاد عثمان هم که پاک ما رو گذاشته سر کار. ما دنبال چی هستیم و اون دنبال چی میگرده؟ عصبانی شدم و نشستم روی یکی از اون صندوق‌ها و کتابی رو که همون بغل افتاده بود برداشتم تا مثلا خودم مشغول نشون داده باشم. و میدونین اولین صفحه‌ای که ازش باز کردم توش کدوم نقاشی کشیده شده بود؟ همون صفحه‌ای که شیرین قراره سر راهش عکس خسرو رو ببینه که از شاخه درخت آویزونه. همون نقاشی که من و شکوره این همه ازش خاطره داریم. دیگه واقعا داشتم قاطی می‌کردم.
انقدر نقاشی های دوره های مختلف تاریخی رو تو اون کتابا دیدیم که دیگه حساب زمان از دستم در رفته بود و نمیدونستم الان تو چه دوره ای داریم زندگی میکنیم. دیگه داشتم رسما قاطی میکردم که یهو متوجه چیزی شدم که تو اون چند ساعت گذشته اصلا بهش فکر نکرده بودم. از لوازم شخصی گرفته تا تخت پادشاهی، تقریبا تمام لوازم زندگی بیشتر شخصیت های اون نقاشی ها همونجا تو اون خزانه بودن. از اون لحظه به بعد برای سرگرمی هم که شده سعی می‌کردم اصل هر چیزی رو که تو اون نقاشی‌ها کشیده شده بودن بین اشیایی که اونجا بود پیدا کنم و با کنار هم گذاشتن اونا ببینم که اون نقاشی چقدر از روی واقعیت کشیده شده و چقدرش از روی اون خاطره ازلی که استاد عثمان میگفت. این نقاشی‌ها که به فاصله ده‌ها سال از هم و توسط نقاش‌های ممالک مختلف که از هم هیچ خبری نداشتن اما با اصول یکسان و بسیار شبیه به هم کار میکردن کشیده شدن، میخوان بگن که منشأ اون خاطره ازلی برای همه ماها یکی بوده. ما زمانی میتونیم اون خاطره رو به یاد بیاریم که خودمونو به یاد بیاریم و خدامونو و بدونیم که کی هستیم و از کجا اومدیم و کجا قراره بریم. درسته که از این حرفای استاد عثمان اونطور که باید و شاید سردر نمی آوردم، ولی کاملا متوجه بودم که اون اصلا دنبال اسب و دماغ کج و این حرفا نیست و نقاشی‌هایی که از بخارا و هرات و تبریز و بغداد و استانبول در طول سالیان مختلف کشیده شده بودن اونو کاملا غرق خودشون کردن و عقل از سرش پروندن و قضیه قتل شوهرمه و دستور پادشاه و شکنجهی که در انتظارمون بود رو هم کاملا فراموش کرده و داره از هنر و فلسفه حیات و ماهیت وجودی بشر و اینجور چیزا حرف میزنه. برای همین وقتی گفت اینجوری نمیشه و باید شب رو هم همینجا بمونیم اصلا تعجب نکردم. اولش با خودم گفتم یه شب دیگه، حالا اگه استاد اینجوری خوشحال میشه بذار بشه، یه شب که هزار شب نمیشه. برای همین هم گفتم هرچی شما بگین استاد. ولی بعدش وقتی در خزانه رو باز کردن و دیدم که تصمیمش جدی است، تصمیم خودم پشیمون شدم. آخه دلم برای شکور خیلی تنگ شده بود. و حالا این به کنار، اون و بچه ها که نمیتونستن شب رو تو اون خونه تنهایی سر کنن، از ترس اون قاتل کثافت زهره ترک میشدن. از لای در نیمه باز خزانه درخت های چنار حیات خلوت حرمسرا دیده میشدن. دو تا پیرمردی هم که اونجا پای اون درخت‌ها وایساده بودن داشتن مثل کرولال‌ها با ایما و اشاره حرف می‌زدن. به احتمال قوی برای اینکه پادشاه مشغول نماز مغرب بودن و اونو نمی‌خواستن سر و صدا کنن. آخه همین چند دقیقه پیش صدای اذان مغرب رو شنیده بودم. ولی چه ربطی داره آخه؟ پادشاه که نمازش رو تو حرم سرا نمی‌خونه. نمی‌دونم، شاید هم اصلا واقعا کرولال بودن. استاد عثمان هم حرفش با رئیس خزانه داری تموم شده بود و دیگه داشتن درو می‌بستن. خیلی دلم میخواست برم خونه، ولی چهره جدی استاد عثمانو که دیدم سرمو انداختم پایین و هیچی نگفتم.